بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد سالاری مرحله 9 جلسه 6 24 اردیبهشت 1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و سیما بقیت الله فی الارض. خب عمده مطالب فصل 2 بیان شده، یک سری ریزکاری ها هست که در همون متن بهش اشاره بشه، عرضم به خدمت شما کافیه، ولی من در عرض چند دقیقه مختصر باز یک مروری داشته باشیم برای اینکه فاصله شده یکی دو روز. عرض شد که علامه طباطبایی طبق چند مقدمه یا چند مرحله آمدن وجود بالقوه رو خواستن اثبات بکنن. نکته اول این بود که ما در عالم ماده تغییر و تحول رو میبینیم و مشاهده میکنیم که در این تغییر و تحول ها چیزی به چیزی تبدیل و تغییر پیدا میکنه، لذا ما یک متبدل و یک متبدل الیه داریم. نکته بعدی این بود که بین این متبدل و متبدل الیه، عرضم بر اساس این که اینا متعینن، یعنی متبدل و متبدل الیه یا به تعبیر علامه قابل و مقبول هر دو متعینن، یعنی این متبدلون الی همیشه از یک متبدل خاصی به وجود میاد و متبدل خاصی همیشه به یک متبدلون الی خاص متحول میشه. این دانه گندم همیشه میشه خوشه گندم و اون خوشه گندم هم همیشه از دانه گندم به وجود میاد. در یک خط ثابت بین اینها این تغییر و تحول اتفاق میفته. خب فرمودن اگر هر دو متعینن، هم قابل هم مقبول، هم متبدل هم متبدلون الی، این باید یک نسبتی باشه بین این و متبدل و متبدلون الی، باید یک نسبتی باشه که اون نسبت باعث شده که این تعین ثابت بین اون دوتا برقرار باشه. خب فرمودن خب نسبت هم که دو طرف میخواد، متبدلون الیه شما که الان موجود نیست، در آینده میاد، خوشه گندم در آینده میاد، الان شما فقط دانه گندم دارید. پس فرمودن این نسبت اگر بخواد تحقق داشته باشه، باید اون متبدلون الیه، اون خوشه گندم یک نحوی در این دانه گندم باشه و اون همون وجود بالقوه هست. پس باید اون متبدلون الیه، اون مقبول به نحو بالقوه، وجود بالقوه در این قابل، در این دانه گندم باشه تا بتونیم اون نسبت را بین اون قابل و مقبول ما لحاظ بکنیم و براش وجود قائل بشیم. بعد علامه بحث رو بالاتر بردن، فرمودن که بین تمام مراحل، تمام مراحلی که اینها مراحل هم تقسیمشون حد یقفی ندارد، یعنی هر چی شما تقسیم بکنید این ادامه دارد، بین تمام این مراحلی که این دانه گندم مثلا تا خوشه گندم طی میکنه، بین همه اینا اون تعینی که گفتیم ثابت هست وجود داره. این تمام مراحل متعینه، یعنی این دانه گندم همیشه وقتی که شروع به حرکت میکنه میاد توی این نقطه الف، هیچ وقت غیر از این نقطه الف جای دیگه نمیره. بعد از الف میاد ب، بعد از ب میاد جیم، که حالا مثلا به حسب اون چیزایی که اسم داره برای ما روشن‌تر عرض شد. مثلا نطفه همیشه میشه بعدش علقه، علقه میشه بعدش مضغه، بعدش اون مرحله دمیدن روح، بعد چی بعد چی. این اون جنبه تعین در تمام این مراحل از ابتدا تا آخر هست. پس اون نسبتا باید تو تمام این مراحل باشه تا این تعینه تو تمام مراحل برقرار باشه. خب اون نسبت اگر بخواد از این نقطه شروع که مثلا دانه گندم هست تا نقطه پایان که خوشه گندم هست، از نطفه تا انسان بخواد این نسبت واحد ویژه ثابت باشه، به تمام این مراحل به هم پیوسته باشه. چون اگر این مراحل بریده بریده باشد اون نسبت دیگه واحد نیست، نسبت تابع طرفینه. اگه طرفین یکی هم نسبت هم نیست، اگه طرفین وحدت ندارن نسبت هم نمیتواند وجود داشته باشه. پس یک نسبت ثابت ویژه اگر بین تمام این مراحل هست، یعنی تمام این مراحل به هم پیوستن، همشون یک وجود واحدن، یک امتداد واحد غیر قار که اجزایش در یک آن قابل جمع نیستن، برخلاف اون امتداد قار مثل خط که تمام اجزایش در یک آن موجودن. و بعد آمدن علامه این رو محدودش رو وسیع کردن، گفتن نه شما از این دانه گندم تا خوشه از هر دو طرف ادامه بده، پیشینه ی اون دانه گندم رو برو ببین، همطور هرچی میری تو گذشته ادامه داره، حالا یا بی نهایته یا بالاخره به یه نهایتی میرسه، فعلا قضاوتی نکردن. از این طرف هم از طرف خوشه گندم شدن، بازم این حرکت هم طور ادامه داره و هیچ نقطه ارزم به خدمت شما، حالا یا نقطه ثابتی میرسیم یا نه، مثلا بی نهایت. خب تمام این مراحل با همین عرض عریضی که هست، تمام اینها باز اون تعین ثابتی که گفتیم، اون خط مستقیمی که در این تغییر هست، اون ریلی که همیشه این تغییر در اون داره اتفاق میفته و از اون تخطی نمی کنه به سمت سوی دیگه نمیره، در تمام این مراحل هست از هر دو سمت. پس اون نسبت باید چی باشه؟ باید در تمام این مراحل برقرار باشه، و اگر در تمام این مراحل نسبت ویژه ثابت هست، باید تمام این مراحل باید به هم چی باشن؟ به هم پیوسته باشن و یک امتداد واحد باشن، این همون میشه وحدت عالم ماده. این اون اساس این فصل دوم هست که علاوه بر این که وجود بالقوه ثابت شد، اون حرکت با نگاه صدرایی نه با نگاه مشایی، تو نگاه مشایی این مراحل همه بریده بریده از همه جدا جداست، صورتهای مختلف ما داریم، صورتهای متعدد داریم، اما در نگاه صدرا ما یک صورت داریم، یه صورت واحد کشیده در زمان که اگر تقسیم هم هست تقسیم وهمیست، تقسیم ارزم خیالی فرضی، همطور خط رو شما تقسیم فرضی در موردش مطرح میکنید اینم تقسیمش فرضیه، ما یه صورت بیشتر نداریم، صور اگر میگیم طبق فرضه، طبق اون همون فرض ذهنیست که میگیم هر مقطع را جدا جدا در نظر میگیریم، میگم این صورت آبیه، این صورت بخاریه، این صورت چیه چیه، وگرنه اینا یک صورتن، یک صورته که ابتداش آب، بعدش بخاره، باز بعدش آب، باز بعدش چیه، این صورت. حالا عبارت من فکر میکنم از این کل و نسبتن درسته یا نه؟ و کل و نسبتن موجودتون فانها تستدعی وجود طرفیها فی ظرف وجودها، میفرماید هر نسبتی، چون در مرحله قبل گفت نسبت وجود داره، هر نسبتی که عرضم به خدمت شما موجوده این گونه هست که اون تقاضا میکند میطلبد وجود اون دو طرف را در ظرف وجود همون نسبت. یعنی اگر نسبت شما تو خارج، مثلا اون دو طرفش باید چی باشن؟ تو خارج باشن. اگر نسبت شما تو ذهن، اون طرف شما هم باید تو ذهن، هر دو طرف تو ذهن باشن. اگه نسبت شما تو آینده هست، دو طرفش باید تو آینده باشن. اگه نسبت شما تو گذشته هست، دو طرفش باید تو گذشته باشن. اگه نسبت همه الان هست، باید طرفینش همه الان موجود باشن. نمیشه که یه طرف الان باشه، یه طرف بعدن بیاد، ولی نسبت باشه. لذا میگه تستدعی وجود طرفیها فی ظرف وجودها. چرا؟ چرا باید چنین طرفین باشن؟ میگه لضرورت قیامها بهما. این نسبت آخه به همونها قائمه، به هر دو قائمه، نمیشه که نباشد اون دو طرف، نباشن اون دو طرف نسبت باشه. و عدم خروج وجودها من وجوده ما، و این که اون نسبت وجودش از وجود اون دو طرف خارج نیست، بذار اونها یکی باشن، متحد باشن، کنار هم باشن کفایت نمیکنه زمیمه باشن، اون بحث انضمامی که مشاء میگه اونا به درد نمیخوره، بده اینا متحد باشن. که این بر میگرده به همون مثلا جناب صدرا که میگه اتحاد صورت و ماده، ترکیب صورت و ماده اتحادیه، این یعنی ترکیب خارجی ما نداریم، این یعنی همون یعنی تحلیل ذهنی، یعنی شما میگیم این جسم ماده ای دارد و صورتی دارد، یعنی میشه تحلیل، یعنی شما جسم رو میتونی تحلیل بکنی به یک ماده و یک صورت، برخلاف مشیات تو خارج شما چی داری؟ ماده ای داری و صورت اینا به هم منظم شدن کنار همن، اتحادشون انضمامیه. اما تو نگاه صدرا ما یک وجود داریم، یه وجود داریم، این وجود ذهن شما تحلیل میکنه، میگه این جنبه قوه داره پس اون چی هست؟ اون هیولاشه. این جنبه فعلیت داره پس اون عرضم بخیر. ببینیم هیولای صدرایی یه امر تحلیلیه، یک معقول ثانیه فلسفیه، درسته یا نه؟ با قول استاد جردن یه سری سکون بدیم که بدونیم این خب
معقول ثانی
بله؟
معقول
ثانی
نیست
نیست؟ خب
نیست
که نهایه خوندیم؟ نه نهایه رو من نگفته، من صدرا رو گفته بند. و که اون عدد تو نهایه هم اشاره داشتن علامه، که حالا اتحادیه فکر کنم تو اتحادیش اشاره داشتن، ولی خود تو فضای معرض
رو اشاره داشتن
که همون حیولا منده تو ذهنم
هم دیگه؟
نه جواهر من نمیگم، حیولا رو میگم، حیولا جواهر جمع میبندید، من اینو دارم یه دونه رو دارم میگم، بقیه رو کاری ندارم. خب حالا اون دیگه باید منظور، حالا اگر علامه آیا گفت یا نگفت باید حالا مراجعه بکنید، ولی صدرا این حرف صدرا این و کون احد طرف نسبت لل آخر، ببینید یکی از دو طرف نسبت باید برای دیگری باشه، اینا با هم همون بین زید و قیام اگر نسبت هست، این قیام برای زیده، کون و احد طرفه نسبت للآخر، یعنی خلاصه اینا باید با هم یکی و متحد باشن. وقد تقدم بیان و ذالک کلهی فی مرحله انقسام الوجود الى ما فی نفسه و الى ما فی غیره. حالا بعضی دوستان گفتن که زیاد حالا زیاد یا کلن، اما کلنش رو قبول نداریم که عبارت ها رو بذاریم کنم، ولی برخی عبارت ها که دیگه روشنه من با اجازتون ترجمه نمی کنم. میگه قبلا اینها رو عرضم به خدمت شما در مرحله انقسام وجود به مافی نفسه و مافی غیره، اونجا عرضم به خدمت شما میگه گفتیم دیگه، یعنی باید در ذهن شریف شما باشه. خب حالا این مقدمه رو عرضم به خدمت شما، پس میگه نسبت اگر هست، نسبت دو طرف میخواد. و اذ کان المقبول به وجوده الخارجی الذي هو منشأ لترتب آثاره علی غیر موجود عند القابل فهو موجود عنده به وجود ضعیف لا يترتب علی جمیع آثاره. پس یه نسبتی داریم، این نسبت هم دو طرف میخواد. حالا بیاییم ببینیم دانه گندم داریم خوشه رو نداریم چکار بکنیم؟ میگه و چون که اون مقبول، اون خوشه گندم به وجود خارجیش، اون وجود خارجی که منشأ ترتب آثار اون مقبول بر اون وجود است رو نداریم، غیر موجوده، موجود نیست اندل قابل، پیش دانه گندم نیست، خب چکار کنیم؟ فهو موجود عنده به وجود ضعیف، پس اون مقبول موجود از نزد اون قابل به یک وجود ضعیفی که لا یترتب علیه جمیع آثار و همه آثار اون وجود مقبول، اون وجود بالفعل رو ندارد. پس باید این خوشه گندم به نحو بالقوه در این دانه گندم باشد تا اون نسبت رو شما بتونید برقرار کنید بین اون قابل. حالا اون قابل چیه؟ قابل گندم بخواد در نظر بگیرید میشه، حیولا بخواد در نظر بگیرید میشه، نسبت الان بین چیست؟ یا بین اون حیولا و وجود بالقوه، یا بین بفرمایید اون دانه گندم، اون جنبه بالفعل و اون در حقیقت وجود بالقوهی که درش هست. تشکیک، حالا الان میرسیم به تشکیک، الان بحث تشکیک نیست، الان بحث وجود بالقوه خوشه گندم در دانه گندمه، اینه اثبات کرد. حالا الان میرسیم رابطه تشریک الان میگه و از کان کل من وجودیه ضعیف و شدید هو بعینه فهما واحد. میفرماید و چون که هر کدوم از اون دو وجود، وجود بالقوه و وجود بالفعل، وجودیه ضعیف و شدید، وجود ضعیف یعنی وجود بالقوه، وجود شدید یعنی وجود بالفعل، هو به عینه، این آن است به عینه، این چه حملیه؟ هو به عینه، این چه حملیه؟ این حمل حقیقت و رقیقته که تو فضای تشکیک بر اساس تشکیک یه حمل دیگری ما یاد گرفتیم، غیر از حمل اولی و حمل شایع یه حمل دیگه داریم که شما هر مرتبه از مراتب وجود رو میتونید حمل بکنید بر مرتبه پایین تر و هر مرتبه پایین تر رو میتونید حمل بکنید بر مرتبه بالاتر. بید العقلو مثالون عالم العقل، عالم المثال و عالم المثال عالم العقل. این معناش چیه؟ نه معناش اتحاد مفهومیه، نه معناش اتحاد وجودیه که مقتضای حمل اولی و شایع باشه، بلکه معناش اینه که این عالم مثال همون عالم عقل اما ضعیف شده یه بود و اون عالم عقل همین عالم مثال اما شدید شده یه بود. همون شدت و ضعف نور رو در نظر بگیرید، نور 100 درجه نور 70 درجه، این نور 70 درجه همون 100 درجه است اما ضعیف شده شه، این 70 هم اون 100 هم همین 70 اما چی؟ شدید شده است. یعنی این نحوه اتحاد و اینا، لذا این میخواد بگه هو به عینهی فهما واحد، این اون وحدتی که الان ما دنبالش هستیم نیست، اون الان توی قسمت بعدی میفرماید تو ثم ان المقبول، این واحد اینا یه حقیقت همه خودش گفته دیگه، از کان کو دلیل حمل حقیقت و رقیقت چیه؟ تشکیکه. هر جا نه تشکیک هم اینجا دارم میگن اتصال. ببین چون تشکیک دو نحوه شما میتونید تشکیک بگید، الان اینجا این یه لامپه، یه لامپ ضعیف هم اون طرف ما داریم، الان اینا بینشون تشکیک دیگه، این مثلا نمیدونم حالا این 200 اون 100، خب اینا در چی اتحاد دارن؟ در نور. در چی اختلاف دارن؟ در نور. توجه دارید تشکیکه، ولی اینا یک وجود یک پارچه نیستن. اون وحدت سنخی که برخی ها تصویرشون از تشکیک اینه، برخی تصویرشون از تشکیک همینه دیگه، که این میگن که وجودهای بریده بریده از هم، توجه داری؟ لامپهای جدا جدا از هم، این یه نحوه تصویر تشکیکه، یه نحوه هم تصویر تشکیک اینه که یک شعاع نوره، یکه به معنای واقعی، اما همین شعاع از اون بالا شدیدترینه، بعد همون هی ضعیف میشه تا میرسه به تاریکی. الان به معنای واقعی کلمه شما میگه یک نور، لذا اگه تشکیک صدرای شما قبول کردی میتونیم یک وجود، یک وجوده که عالم رو پر کرده، یک حقیقی نه یک مجازی. الان دلیل کدوم چی شد؟ دلیل کدوم؟ دلیل و دلیل یک پارچگی یا دلیل حمل حقیقت و رقیقت؟ الان ما اندر این عبارت هنوز داره چی رو میگه؟ فقط اون حمل حقیقت و رقیقت رو میگه، هنوز به یک پارچگی نرسیده. خب گفتم دیگه حمل حقیقت و رقیقت زیر سر چیه؟ زیر سر شدت و ضعف. هر جا که دو تا موجود شما داشتید اینا رابطه‌شون شدت و ضعف بودن، میتونه بگه این آن از و آن این است، اما به نحو حمل حقیقت و رقیقت، نه اینکه این آن از یه وجود است. توجه داری؟ این لام این طرفه، اون لام اون طرفه، این صد اون پنجاست، شما بگو این آن از آن این است، به چه معنا؟ به معنی حمل حقیقت و رقیقت، یعنی این صده همون پنجا هست اما شدید شده ی اون، اون پنجا همین صده است اما چی؟ ضعیف شده ی اون. بله؟ مثل یه عکس شما داری الان دیگه زیراکس میگیرن، یه زیراکس بزرگ میگیری یک زیراکس کوچیک، میگه این همان است، کوچیک شده ی همونه، یه عکس همون عکس است اما کوچیک شده است، اون بزرگم همینه اما بزرگ شده ی. یه حالته. اما اون یک پارچه بودن، اون اتصالی که ما گفتیم، اون بر اساس همون نسبتی است که گفتم، اون تو پاراگراف بعدیه. اینجا فقط میخواد اما حمل حقیقت و رقیقت رو بگه. فهو بعینه فهما واحدون، تو همون فضای حمل حقیقت و رقیقت، اون وحدت حمل حقیقت و رقیقه ای، نه وحدت یک پارچه ای. اون تو بعدی فلل مقبول وجود واحدون زو مرتبتن، باز این وحدت هم دقت داشته باشید. پس این مقبول ما وجود واحد داره، یعنی این همه یه حقیقت هم دارای دو مرتبه. مرتبتون ضعیفه لا یترتب علیه جمیع آثارو، یه مرتبه ضعیفی که همه آثار رو بار نمیشه، و یک مرتبه شدیدهی که به خلاف ها هست، یعنی همه آثار رو دارد. ول نسمه
لایتراتب علیه
جمعی
و آثاره، یعنی هیچ کدوم
آثار
نداره یا نه
همه آثار
نداره.
این سلب عمومه، یعنی همه رو نداره، بعضیاش که داره دیگه.
خب دیگه سلب عموم،
سلب عموم این همش نیست،
همش نیست،
عمومو داره سلب بعدش. بله بله بله
چی؟
بله بالاخره وجودی هست یا نیست؟ وجود خارجی، اون خارجیت داره، اینم خارجیت داره. در خارجی، چون ما میگیم آثار، گفتیم آثار اهم از چیه؟ آثار فقط شما نره آثار از آتش میسوزونه، اون سوز آثار گفتیم اهم، یعنی چی؟ یعنی اهم از کمالات اولی و ثانوی. توجه دارید؟ این به یه وجودی هست، خارجیت دارد، فعلی در حسب خودش فعلی هست، همه توی چیز اشتراکاتی داره دیگه. وجود وجودات کلا ما هم اشتراک دارن دیگه. بله بخواید بگید این مثلا ارزم به خدمت شما مثل گندم، بله این نون نمیشه برای آدم، اون آثار رو نداره. ارزم به خدمت شما تا وقتی خوشه گندم بشد و برسد و آردش بکنیم بپیشه بیشه نون. ولی از اون جهتی که وجوده، همطور که اون بلفر خارجیت دارد، اینم خارجیت دارد. توجه دارید؟ هرچی وجود خارجی برای چه آثاره میگیم؟ مادیه، اینم مادیه، درسته یا نه؟ اون مادی، اینم مادیه. اون نمیدونم ارزم به خدمت شما عین داره، اینم عین داره. اون وزن داره، اینم وزن ممکنه بگیم داره. اون نمیدونم تمام آثار، اینجور آثار وقتی وجود مادیه، دو تا وجود مادیست. لوازم یک وجود مادی چیه؟ لوازم مشترکشون، مثلا عین، نمیدونم متا، نمیدونم ارزم به خدمت اینا رو، خب اینا اونم داره، اینم مثلا داره. ولنسم المرتبه از ضعیفه وجودن بالقوه، اون مرتبه ضعیفه رو میگیم وجود بالقوه، والمرتبه القویه وجودن بالفعل، اون مرتبه قویه رو میگیم وجود بالفعل. حالا میخوام اون یک پارچگی اینجا بگیم. ثم ان المقبول به وجودهی بالقوه معه، ما اون مقبول به وجودهی بالفعل، موجودون متصلون واحدون، اون مقبول با وجودش به صورت بالقوه، یعنی وجود بالقوه ایش، معه یعنی مع همون مقبول به وجودش به نحو بالفعل، وجود خلاصه وجوده بالقوه این مقبول و متبدلون الی، وجود بالقوه این خوشه گندم و وجود بالفعل این خوشه گندم، اینا موجودون متصل واحد، یه موجود متصل واحد، یعنی یه وجود داری، یک وجود متصل. اتصال هم دو معنا داره توی فضا، دقت داشته باشه. اتصال گاهی اوقات ما میگیم به معنای چیه؟ به معنای اینکه میگه دو چیز به هم متصلن، یعنی به هم چسبیدن. اینجا اینو نمیخوام بگم، متصل یعنی امتداد. شما میگه کم متصل، کم منفصل، اون متصل می کم متصل امتداد، یعنی کشش، یعنی همین عرضم به خدمت شما وجود کشدار امتدادی. میگه این دوتا یه موجود امتدادی واحدن، یعنی اینا به هم پیوسته و متصلن و یک وجودن. خب چرا ما، چرا ما چی گفتیم؟ چرا گفتیم اینا یکی هن؟ گفتیم اگر یکی نباشن دیگه نسبت رو نداریم، و الا اگر اینها رو شما متصل واحد ندانید بطلت نسبت. اگر اینها از هم بریده شدن، اون نسبت هم چی میره؟ از بین میرود. تا این دوتا ارزم به خدمت شما همون خیلی اون روز خیلی این زیدون و قیامون بینشون چی هست؟ نسبت هست. اما تا این قیام از زید جدا شد نسبت هم از بین میره. تا این زید نشست اون نسبت چی شد؟ از بین رفت. پس اینا باید باشن هر دو یک موجودون و متصلون واحدون. متصل هم باشن واحد هم باشن وقتی تا بتونه نسبت بینشون برقرار باشه. و الا اگر موجود نباشد و الا اگر اتصال نباشد و الا اگر وحدت نباشد بطلت النسبه. نسبت فاتحش خونده میشه. نسبت گفتیم نسبت مقولی. نسبت چیه؟ نسبت یک وجود فی غیره هست، یعنی در غیره، یعنی خود جدای از غیر نمیتونه وجود داشته باشه. حالا نسبت شما مقولی، یعنی دو طرف میخواد. میشه دو طرف عرضم به خدمت شما؟
ایناشو گرفتیم.
خب پس چی؟
چون اول من فرمود که آقا این نسبت هست
بله.
بعد این برمشه رو فرمود بله. آقا خب نسبت دو طرف بله. داره
نسبت شرا هست؟ گفتم دیگه بخاطر رو تعین. چون گفتیم تعین متبدل شما قابل دانه گندم متبدلون الی مقبول، هر دو متعینن. خود علامه چی فرمود؟ و ذالک مع التعین القابل والمقبول. چون متعین، متعین تو یعنی چی؟ یعنی شما همیشه 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 میبینی این دانه گندم میشه خوشه گندم و همیشه 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 میبینی این خوشه گندم از اون دانه گندم به وجود میاد. یک تعینی بین اینها، هم این متعینه همون متعینه. پس باید یک نسبت ثابت ویژه بین اینا باشه که اینا رو متعین نگه داره. مثل یه چی؟ مثل یه ریلی، مثل یک ریلی. توجه دارید؟ بعد که گفتم دیگه
دانه گندم همیشه میشه خوشه.
آره که گفتم تجربه است دیگه. ما داریم این بیان علامه، بیان دومشون ناظر به تجربه است. یعنی اون چیزی که شما تجربه میکنی، حالا تجربه حسی یمکن، تجربه شهودی، شهودی شیخ اشراقی یمکن، تجربه درونی در درون خود تحولات به بیابی که همه اونو دیگه علم حضوری بدونن، همش میتونه باشه. توجه دارید؟ این بالاخره یه میگن برخی میگن این برهان تجربی فلسفی اسمش میذارن. بالاخره برخی از براهین فلسفه مقدمات تجربی داره. شما یکی از براهینی که بر تجرد نفس میاری چیه؟ ثبات نفس. ثبات نفس یکی از مقدماتش چیه؟ اینی که میگن تمام بدن شما هر 8 سال یک بار، نمیدونم هر 7 سال یک بار تمام سلول ها عوض شد. بله؟ ضعف عرضم به خدمت شما اگر این
یه شرایط یه تجربه دیگه افتاده.
خب اگر این از اون وقت این اشکال رو میکنن به فلسفه که این مثلا بعدا میخوان اشکال تسری بدن به تمام فلسفه، میان بحث طبیعیات، اون قسمت های طبیعی که مثلا وارد فلسفه شده، فیلسوف روش حساب باز کرده و اینها، میگن ببینید این طبیعیات قبلا چجوری بود، قبلا چجوری فکر میکردن، الان چجوری فکر میکنن. طبیعیات فرو ریخت، تحلیل های فلسفی شما هم چی شد؟ فرو ریخت. بعد این پس نکنه همه مسائل فلسفی اونجوری باشه. حالا که همه مسائل
نگاه وجودی وقتی شما داشته باشی
هیچ وقت
اینجوری نمیشه.
اول همه مسائل فلسفه اینجوری نیست، همشون اینجوری نیست که مبتنی بر تجربه باشه. یک سری شما مطالب فلسفی دارید، فلسفه محض، یعنی مبتنی بر بدیهیات محض، عقلی محض. اونا هیچ وقت تجربه هر چی میخواد بالا پایین بشه شما الان از زمان قدیم میگفت علم مجرده، گفت روح مدرکه، درسته یا نه؟ الان این همه علمم پیشرفت کرده، این همه دقتها و ظرافتهایی که تو چشم مطالعه چشم شما، عصب شما، مغز شما، این با این دقت آمدن مغز شما رو مشخص کردن اینجا نمیدونم مال قوه بینایی، اونجا مال قوه شنوایی، اونجا مال چیه، اونجا مال چیه. ولی باز علامه سفت و محکم میگه آقا مدرک کیه؟ مجد مجرد. میگه همه اعدادی. توجه داری؟ لذا بله، یک همین گونه مسائل تجربی هم باز دو سنخه، برخی ها فقط تجربی است، یعنی جز تجربه شما هیچ دیگه برهانی نداری، یعنی برهانی که یعنی یه قسمتش تجربی، اما بعضی ها مشترکه، مثلا همون تجربه نفس، حالا یکیش ثبات شخصیته، بعدا علم پزشکی گفت آقا این حرفا نه اشتباه کرده، توجه داری؟ بازم براهین دیگه هست. لذا عرضم به خدمت شما بالاخره الان تحلیل علامه اینه و جهتش هم اینه که اون به من فکر میکنم ها، یعنی اصول روش رئالیسم رو برای عموم مردم نبید، وگرنه اگر بدایه بود و نهایه بود و اسوار بود و این برای عموم مردم تو اون فضایی که کمونیست داشت ایران رو میگرفت و ریشه رو تمام عقاید داشت میکن، اونجا آمد علامه برای اونا نبید. خب اونجا برایشون چی بگه؟ این برای این تجریدی رو عرضم به خدمت شما از سالت وجود بینید، یه طلبه 4 سال 5 سال همین اصالت وجود هی میخونه میخونه، باز دست آخر دیگه هم باش صحبت میکنه، میبینه هنوز عرضم به خدمت شما اینه.
بله الان شما این نسبت رو بگید که ببین این دور و نزدیک داره دیگه، قرب و بعد داره. حالا شما چرا تو دونه یه گندم بررسی میکنید؟ شما بیاید یه خورد قبل‌تر تو خاک، الان بین این خاک با اون گندمه، خب این قبل از اینکه این خاک بیاد مثلا فرض کن دونه گندم
باشه،
خب بعد دوباره این دونه گندمه بخواد گندم بشه،
بله
اون خاک این نسبت اون کوشه گندمه هست یا نیست؟
همه رو که گفتید دیگه، ما پله به پله آمدیم بالا. اول گفتیم بین متبده بین دانه گندم و خوشه گندم نسبت رو برقرار کردیم، که آوردیم اون خوشه گندم رو زیگراتش کردیم، وجود بالقوهش کردیم، اون تو دانه گندم قرار دادیم. یه نسبتی کجا قرار دادیم؟ تو دانه گندم. گفتیم نسبتی از بین مثلا این هیولا و این قوه. بعد آمدیم چیکار کردیم؟ گفتیم حالا از این دانه گندم تا خوشه گندم چقدر مراحل داری؟ 1000 تا 1 میلیون 1 میلیارد بی نهایت. اینجا بیم وقتی این نسبته، وقتی این نسبته این نخ تسبیح هست، همطوری این هست 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 تا خوشه گندم. بعد باز از این بالاتر گفتیم، گفتیم نه تنها از این دانه گندم این نخ تسبیح هست تا خوشه گندم اون نسبت، بلکه از این دانه گندم میخوای هر چقدر برو بگذشته، باز اون با اون نسبت، باز اون با شما میگه قبل از این دانه گندم خاک چی هر چی، این هم طور ادامه داره. از اون طرف هم از خوشه گندم هم هر کی برو به هر جا بخوای بری، ما هم تو گفت این نسبت رو هی داریم چیکار میکنیم؟ از این دانه گندم هی اینو چیکار کردیم؟
چی میشه
میگیم
توی خاک
هست،
یعنی این خاک الان یه نسبت با خوشه گندم داره،
بله،
نسبت مثلا فرض کنید با درخت سیب داره،
بله،
یه نسبت با 1000 تا گیاه دیگه داره، خب
بله.
یعنی الان تمام این وجودات اینا این یه سرش این خاک،
بله، منها خلقنا کن،
بله. میبینید الان این تو دلش خب
این چیه؟
اینا که آجی همه تو هم تو همه،
بله، حرکت در حرکت، گفت اشاره کردم حرکت در حرکت، یه حرکت کلان گفتم داریم، خب
مثلا خاک همه اونا که نمیشه که یک رو که اصلا یه دونه از اینا بشه،
این
نه درخت خرما بشه، نه درخت سیب بشه، نه خوشه گندم حتی بشه، مثلا بره فرسون چه میدونم.
ببین اینجا حرکت در حرکته، شما قطارم میره، خب شما تو قطار داری راه میری، اشکالی داره؟ قطار داره میره، شما هم به تبع قطار یه حرکتی داری، داری به اون مقصد نهایی، به اون مشهد مقدس میرسی، هم داخل قطار شما راه میری، از این کوپه به اون کوپه، رستوران میری، این بر میری اون بر، دو تا حرکت برای شما ثابته، توجه دارید؟ این نظامم عالم مادم یه حرکت کلان داره، الا الله تسیر الامور، و یکی ما حرکت های ریز ریز که بعدن هم گفتیم دوستان میگفتن دوری، بله گفتیم، بله گفتم دیگه، عالم ماده داره روز به روز هی شدید تا بشه مجرد، الا الله تسیر الامور میشه مجرد دیگه، الا الله تسیر الامور، الا علامه میگه دیگه، الا ان چی؟ الا ان کی برسه به چی؟ به فعلیتی که لا قوت معها، این عبارات همه هست، همه سوالات شما هست.
میاد میشه انسان میرسه به یه جایی که
خب
فرض
کنید
این قابلیت پیدا
کرد. اگه شما من برای شما تقریبا بیشتر نزدیک به ذهن کنم، شما میگید
شما میلیارد سال دیگه کلا ماده بشه.
بله، شما الان من برای تقریبا به ذهن کنم، شما الان جسمانیت به خودت و روحانیت به بابا هستی یا نیستی؟ خب جسمانیت الحدوث یعنی چی؟ خب جسمانیت الحدوث یعنی ماده میشه مجرد، ماده میشه مجرد، ماده میشه مجرد دیگه.
ماده به یه جایی که رسیدی ارزش چه میدونم چی بگیم قابلیت اینو پیدا کرد که یه صورت مجرد.
نه اونجا
از مادهش که اصلا یعنی ماده من هست.
نه خیر،
الان من واسه تو بمیرم
نفس مجرد این نشد صدر، این شد مشا، این شد مشا. مشا که عرضم به خدمت شما بدن من آماده شد، از بالا روح درش میاد، اون روحی که اصلا قبل منم حادث بود و موجود بود و توجه داره، یاد همزمان حادث شده به بدن من تعلق گرفت. نه، از دل همین بدن شما روح شما میجوشد، یعنی همین خاکه، همین خاکه میاد تا میشه چی؟ خاک، جماد، نبات، انسان. انسان به حقیقت انسان چیه؟ حقیقتشه به فصل اخیرشه، فصل اخیر همون روح دیگه، همین میشه مجرد، همین خاکه میشه مجرد، همین ماده.
شما اونجوری
توجه دارید؟ خب حالا این مثلا حالا این یه مش خاک بوده شده روح بنده، حالا بنده خودم شما رو سرانه، این یه مش خاک بوده شده روح بنده، توجه دارید؟ حالا کل عالم هستی بخواد بشه روح مجرد، چه اشکالی داره؟ مشکلش چیه؟ قرآنم که همین میگه دیگه، الا الله تسیر الامور، الا الله الامور تسیر الله غیر از اینه. معنی چیه بس؟ مگه همه الان عند الله نیستن؟ همه هو معکم اینما کنتم داخل فی الاشیان دون نهج البلاغه دیور بخون، الان مگه نیستن همه الان؟ پس اون چیه؟ اون چیه که نیستن و میخوان بشن؟ خب پس این سیر کلانی داره عالم، وحدتی کلانی، وحدتی که کل عالم در حال سیرورت است. ولی خب در بین اینا هم حرکات جزئی هم هست، حرکت کلیات اینا دیگه، همون دیگه قصه همون میشه که گفتم همتون مقدمه دیگه، الکلام
کل فلسفه هست، یعنی خود فلسفه روی انمازی هست، حالا من از خود کل شنده شم. حالا این ما تو
بله
حالا اینو بمونه، اینو بعدا دعواش کنیم، اما تو اون اشکال خودم یعنی آقا این همینجوری که بریم عقب یعنی ماده که قدیمه دیگه.
بله
این که درسته،
ماده قدیمه. بله
ماده که قدیمه از همون اول وجود تمام موجودات هست هست دیگه تو تمام
اینا
یعنی ما
هیچ چیز دیگه خوشه بلعن بالقوه. بله، بلعن بالقوه
هم دیگه قابل و معقول.
بله همه چیز الان هست،
او از همونجا معلومه که محمد
مثلا انصاری معلوم که بله معلوم، بله همه چیز معلومه، ولی جبر نیست، معلوم هست
اگر
ها بله. بله همه چیز به نحو بالقوه است، همه چیز به نحو بالقوه است.
الحمدلله ما ازلیم.
بله
میام
فلسفه ما ازلی میگم قدیم، مگه شما عالم رو ازلی نمیدونید؟ شما دائم
الفضل ماده که قدیمه،
مگر دائم الفضل علی البریه نیستید؟ مگه شما فیاضیت خدا رو علی الاطلاق قبول ندارید؟ مگه خود حالا شما رو من نمیدونم ازلی، عالم ازلیه. اون وقتی که من در ازل بودم شما رو ندیدم.
این بحث فلسفی اینجوری پیش رو بگیری اصلا
چه آتش میوفته تو ارفانسی؟ بله بیوفته ارفانسی. و الا
ما
هیچ اشکالی نداره که به وجود
فلسفه میپذیره.
ازلیت عالم عرضم به خدمت شما، عالم ازلی باشه.
تو کجا ازلی باشه؟
خب دیگه شما بالاخره باید بدون دیدگاه باید موضوع خودتون رو مشخص کنید.
خیلی به درواقع شده ما الان واقعا نمی‌دونیم
شما الان فعلا همین قسمت فعلا همین قسمتی که هستیم و شما عنایت بکنید آروم آروم انشاءالله همه چیز حل میشه. آروم آروم و الا بطلت نسبه و گنب اون نسبت باطل میشه. و قد فرضت ثابتتن موجودتن، در حالی که اون نسبت ما بکنیم هم ثابت هست و هم موجود هست. هازا خلفو. خب و کذل مقبولو به وجودهی بالقوه مع القابل. الان چی رو وحدت چی رو اثبات کرد؟ وحدت مقبول را، یعنی وجود بالقوه مقبول با وجود بالفعل. اینا رو گفت چیه؟ اینا یک وجود واحدن. حالا میخواد بگه چی؟ با اون قابلم اینا یکیان. و کذل مقبول به وجودهی بالقوه، همچنین مقبول به وجود بالقوه اش با قابل، یعنی با دانه گندم، موجودان به وجود واحد، اینا موجودن به وجود واحد. و الا لم یکن احد الطرفین موجودن للآخر، وگرنه اگر اینا یه وجود نباشن دیگه یکی از این دو طرف با برای دیگری نیست. قابل و مقبول بالقوه اگر با هم یکی نباشن، متحد نباشن، چطور نسبت میخواد بینشون برقرار باشه؟ ما گفتیم نسبت هست، ابتدا گفتیم بین قابل و مقبول نسبت هست. لذا میفرماید و الا لم یکن احد الطرفین موجودن للآخر و بطلت نسبت. بازم نسبت، ببین همش علامه با همون نسبت داره، هی مرا تمام مراحل این نسبته. هذا خلفه فوجود القابل و وجود المقبول بالقوه و وجوده بالفعل جميعا وجود واحد. خب مقبول بالقوه با مقبول بالفعل یکی شد، مقبول بالقوه با قابل یکی شد، پس هر سه تا چی هستن؟ یکی هستن. لذا نتیجه میگیره پس وجود قابل و وجود مقبول بالقوه و وجود اون مقبول به نحو بالفعل اینا جمیعا وجود واحد، هر سه تاشون یکی میشن. اما واحد ذو مراتب مختلفه، واحدی هستن که دارای مراتب مختلف هستن. یرجعو فیه ما بل اختلاف الا ما بل اتفاق و ذالک من التشکیل. واحدی هستن، یک واحد ذو مراتب که برمیگردد در این واحد آنچه که مایه اختلاف است با آنچه که مایه اتفاق است، همون تعریف تشکیل. و ذالک من التشکیل، این تشکیل است. بله چرا تشکیه عرضی؟ تشکیه طولیه. از بالقوه شما میده به بالفعل، طولی یا عرضیه؟ شدت و ضعفیه. مگر منظورتون اینه که حالا این طولی چیه، عرضی چیه؟ دو تا تفسیره. آیا صرف شدت و ضعف میشه طولی، یا تنها اون شدت و ضعفی که به نحو علی و معلولی باشن میشه طولی؟ اگه شما بگید طولی یعنی هم شدت و ضعف باشد و هم علی و معلولی، خب اون علی معلولیه به نحو فاعلی، اونجا دیگه اینجا میشه طولی نمیشه، میشه عرضی.
که در عالم ماده بود
میگم دیگه، اون تفسیر اصلا طولی و عرضی این اینجوری تفاوت هست.
بله الان یعنی شد وجود دانه گندم
بله
با وجود خوشه گندم
بله
با این
ببین الان ما
بالقوه،
مگه ما نگفتیم، مگه نمیگیم نسبت هست بین وجود بالقوه با قابل، درست یا نه؟ پس باید قابل و وجود بالقوه یکی باشن، درست؟ بعد میگیم مقبول بالفعل و مقبول بالقوه هم اینا چی هست؟ اینا هم بله، خوشه گندم و خوشه گندم با اون خوشه بالقوه، خوشه گندم بالقوه با خوشه گندم بالفعل، اینا هم گفتیم نسبت دارن دیگه. خب اینا هم گفتم یکی هستن، پس ستا یکی هستن دیگه، قابل مقبول بالقوه مقبول بالفعل یکی هستن.
قابل با وجود بالقوه مقبول چجوری میشون؟
بله
وجود قابل با وجود بالقوه مقبول،
اینی که ابتدا ثابت کردیم، گفتیم این دانه گندم با خوشه گندم گفتیم نسبت دارن یا ندارن؟ دانه گندم با خوشه گندم بالفعل نسبت داره یا ندارن؟ گفتیم نسبت داره. گفتیم خود نسبت دو طرف میخواد، دو طرف که اون طرف خوشه که هنوز نیامده، پس اون خوشه باید به نحو بالقوه تو دانه باشد و با دانه متحد باشد تا این نسبت بتونه بین قابل و این مقبول بالقوه برقرار باشه. پس این دو تا هم یکی هست. بعد گفتیم از این مقبول بالقوه تا مقبول بالفعل تمام مراحل متصلن. چرا؟ چون اون نسبت بین همه اینها هست، پس اینا هم یکی باشه. پس همه یکی هست، قابل، مقبول بالقوه و مقبول. خب یکی هستن به چه نه؟ میگه یکی تشکیکی، یکی که میبینیم شدت و ضعف دارن، شدت و ذو مراتب، شدت و ضعف. اون هر مرحله ای قوه مرحله بالاتره. این دانه گندمه، بعد جوانه است، بعد چیه هی چی میشه؟ هی شدیدتر میشه. توجه داری؟ به یک، حالا اینجا تو عبارت من همونجا بگم بهتره دیگه، تا عبارت هم خونده باشیم. باز این نحوه تشکیق اونجا من بیشتر توضیح میدم که در حرکت ما در بیه در یک نگاه هر حرکتی تشکیکی است، اما در یک نگاه دیگر حرکت به سه قسم تقسیم میشه، یا تشکیکی یا تضعفی یا تساوی. اما در یک نگاهی تمام حرکت ها تشکیکی، چون حرکت چیه؟ خروج و شیعه من القوت الی. با این نگاه هر حرکتی اگر خروج از قوه و به فعل هست، فعلیت شدیدتر از قوه هست. و همه حرکت ها اشتدادیه، یعنی همین گیاه هم که میشه خاک، از اون جنبه یه قوهی میشود بالفعل شما حساب بکنید، به اون لحاظ بهش نگاه کنید که این بالقوه خاکه، بعد میخواد بالفعل بشه خاک. خاک بالقوه شدیدتر از خاک بالفعل. اما اون که میگه شما شدت و ضعف، میاد این به حسب فعلیتش نگاه میکنه، میگه این گیاهه، اون فعلیت ها، این جماعت، این گیاه میشه جماعت. یعنی چی میشه؟ میشه تزخف. ولی به نگاهی به حسب اون تعریف حرکت، جهت حرکت، اون حیثیت حرکت نگاه کنید، همشون اشتدادی هست. هازا فی ما اذا فرضنا قابلا، حالا مرحله اون مرحله بالاتر، سومین مرحله، هازا فی ما اذا فرضنا قابلا واحدا مع مقبول واحد. همین حرفی که زدی هنگامی است که ما فرض کنیم یه قابل واحدی داریم با مقبول واحد. ولو فرضنا سلسله من القوابل والمقبولات ظاهبه من الطرفين متناهيه او غير متناهيه في كل حلقه من حلقاتها امكان الفعليه التاليه لها وفعليه الامكان السابق عليها على ما عليه سلسله الحوادث في الخارج. میگه اما اگه ما فرض کنیم سلسله ای از قوابل و قابلها و مقبولها، اینا ظاهبتن، این سلسله هم بره از دو طرف، یعنی همون دانه گندم و خوشه گندم رو در نظر بگید، از دانه گندم برو به سمت گذشته، از خوشه گندم هم برو به سمت آینده، حالا متناهیتن. یا میگیم متناهی یعنی از این طرف، از این دانه گندم میرم به گذشته، بالاخره یه جا میستم، یا نه همطور بی نهایت، همطور هر چی برم هست، از طرف آینده هم همینطور، یا یه جا میرم دیگه توقف میشه، علی الله تسیر الامور میشه، یا نه همطور ادامه دارد که دارد که دارد. میگه فعلا علامه قضاوت نکرده، متناهیتن او غیر متناهیه، ولی خب میگن حرکت مبدع داره، منتها داره، ارکان حرکته، معناش اینه که من غیر متناهی رو قبول، حرکت غیر متناهی رو قبول ندارم. کسی که میگه ارکان حرکت اینه که مبدع و منتها، یعنی چی؟ این حرکت باید ابتدا هم داشته باشه، انتها هم داشته باشه. پس حرکت نمیتونه از این از بحثه به گذشته من هر چی برم به نقطه آغازین نرسم. نه، شما میرسی به یه جا هیولا، از اونجا شروع شد. حرکت اینه که در انتها من به یه جا نرسم، به یه جا میرسی که میشه فعلیت محض، دیگه قوه‌ای نیست که بخواد حرکت. خب در هر حلقه از این حلقات، هر مرحله از این مراحل، امکان فعلیتی است که فعلیت بعدی هست برای اون، عرضم به خدمت شما، اون حلقه. یعنی شما هر حلقه رو در نظر بگیر، در این چی هست؟ امکان، اینم امکان استعدادی، یعنی همون وجود بالقوه. الان مثلا چی؟ دانه گندم. این دانه گندم گفتیم درش چی هست؟ امکان فعلیت بعدی، مثلا جوانه گندم، این توش امکان جوانه گندم هست و فعلیت امکان سابق علیها. خب امکان سابق یعنی این قبل از دانه گندم مثلا چی بود؟ الان فعلیت دانه گندم، قبلا دانه گندم بالفعل نبود. خب اون ارزم به خدمت شما، اون امکانی که قبلا داشت الان فعلیته. یعنی هر مقطعی رو که شما در نظر بگیرید، این فعلیت امکان قبلی است و درش قوه فعلیت بعدی. این آب ارزم به خدمت شما مثلا، این همون چیه؟ فعلیت امکان اون بخاری که قبلا بود، قبلا بخار بود مثلا، الان آب، بعدش هم باز بخار، بخار، آب، آب، الان این وسط آبه. این آب فعلیت امکان قبلی است، یعنی اون مرحله قبلی که بخار بود ممکن بود آب بشه، الان بالفعل شده آب. باز همین آب امکان مرحله بعدی رو داره، یعنی امکان بخار شدن درش هست. علاما علیه سلسله حوادث، طبق همون چیزی که سلسله حوادث در خارج برو هستن، یعنی همون خط مستقیمی که من گفتم همونه که شما تو خارج میبینید. این جنس که خاک یک مرتبه ای بشود مثلا انسان، نه، همه اون خاک باید اول بشود گیاه، بعد گیاه بشه حیوان، بعد بشه انسان، طبق همونی که تو خارج هست. خب اون وقت حالا این کان لجمیع الحدود وجود واحد، جمیع این حدود، جمیع این حلقات، اینا وجود واحد دارن، مستمرون به استمرار سلسله. هر چقدر این سلسله شما استمرار داشته باشه، این وجود واحد شما به حضر همون کشش دارد، امتداد دارد. اگر میگید بی نهایته، میگم این وجود کشدارم بی نهایته. اگر میگید محدوده، میگیم اینم محدوده. زو مراتب مختلفه، دارای مراتب مختلف هست. و کان اذا قصد مهاز الوجود و کان ادا قسط مهاد الوجود الواحد و علا قسم اینه کان فل قسم سابقه قوت القسم لاحق و فل قسم لاحقه فعلیت القسم سابقه. خلاصه میگه چطور ما میگیم یه خط را بی نهایت میتونیم تقسیم بکنیم؟ این وجود واحد غیر قارم میگه شما میتونید بی نهایت تقسیم بکنید و هر چقدر هم تقسیم بکنید، هی ریز 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 بشید، اون حرفی که میگه من زدم در هر کدوم از اون قسمت‌های ریز صادقه. که چی؟ هر قسمتی فعلیت امکان سابق است و قوه امکان، قوه فعلیت لاحق. کان اذا قسم، هنگامی که تقسیم بشه و این وجود واحد علا قسمین، دو قسم بشه، بله تقسیم فرضی، در قسم سابق چی هست؟ قوه قسم لاحق. و در قسم لاحق چی هست؟ فعلیت قسم سابق. این حالا میگه دو بار تقسیم کردیم، ثم اذا قسم القسم السابق مثلا علا قسمین، باز اون قسم سابق رو شما بر دو قسم تقسیم کردیم، باز همین حرف هست، کان فی سابقه ما، در سابق اون دو تا قسم قوه لاحق هست و فی لاحقه ما فعلیت السابق، در اون لاحقشون هم فعلیت سابق هست. باز کلما امعنت تقسیم و جزء ذالک الوجود الواحد المستمر کان الامر علی هذه الوتیره. هر چقدر شما این تو تقسیمتون امعان داشته باشین، ریز بشین و اون موجود واحد مستمر را بیاید تجزیه بکنید، هر چقدر ریز 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 ریز, ریز بشین، ام بر همون وتیره هست. یعنی چی؟ یعنی هر جزئی فعلیت سابق و قوه لاحق است. فالقوت و الفعل فیه ممزوجانه مختلطانه. درست خوندم؟ انشاءالله. اون قوه و فعل، فعل در اون چی با هم مخلوطن، ممزوجن، یعنی هر جزئی هم فعلیت است هم قوه فعلیت امکان سابق و قوه فعلیت لاحق. فکل حد من حدود هذا الوجود الواحد المستمر مستمر کمال بالنسبت الى الحد السابق و نقص و قوت بالنسبت الى الحد لاحق. بنابراین وقتی که اینجوری شد وجود ممزوجان شد، هر حدی فعلیت قبلی و امکان قبلی، هر حدی از حدود این وجود واحد مستمر کمال است نسبت به حد سابق. چرا؟ چون حد سابق قوهش بود، الان فعلیتشه، پس کمال اونه. و نقص و قوه نسبت به حد لاحق، چون این قوه اون لاحقه هست. حتی ینتهی الى کمال لا نقص معه، تا منتهی بشود به یک کمالی که دیگه توش هیچ نقصی وجود ندارد. حالا نقصی وجود ندارد نه اینکه خدا بشه، یعنی خلاصه تا اون دیگه قوه ای درش نباشد، این نقصی نباشد، یعنی اون نقصی که قابل چی باشد؟ قابل رفع باشد، یعنی قابلیت که این نقص به کمال، اون دیگه اون چنین نقصی رو ما نداریم. ای خودش میگه ای فعلیتون لا قوت معها، یا ای فعلیت لا قوت معها، فعلیتی که هیچ قوه ای نیست. کم ابتده من قوت لا فعلیت معها، همچنان که ابتدا شده است از یک قوه ای که هیچ فعلیتی با او نیست. یعنی چی؟ یعنی من علامه این سلسله را بی نهایت از دو طرف نمیدونم، این سلسله یه ابتدایی دارد و یک انتهایی دارد. اون وقت فینطبق علیه حد الحرکت، چنین وجودی تطبیق برش میکنه خود حرکت، یعنی خود این حرکته، حتی خود این وجود مادی حرکت است، نه یه چیزی باشد که حرکت برای ثابت باشه، نه مثل جسمی که رنگ دارد، نه اصلا خود اون رنگ است، خود اون حرکت است. فینطبق علیه حد الحرکه، که این حالا بیشتر تو آینده اینو بیشتر باز میشه، فعلا هم به طور اجمال. و هو انها کمال اول لما بالقوه، تا این اول تعریف حرکت که انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.